و تو مثلا کوچش اشکال داره، کوچش به خودش معنی میرسونه. چش من خلاصش رو براتون میگم. یک، اسلام قوانین سیاسی اجتماعی دارد، برای مجریش باید فکر کرده باشه. این کوچش نمیرسه. دو، اسلام نسخ نشده، قوانین اجرایش هم نسخ نشده، پس باید اجرا شود، اجرای آن امیر میخواهد. خب سه، حفظ نظام. نه نسخ نشده دیگه،
انسان مختار همونجور که عرض شدم تمامی خواهد انسان های روی زمین اگر خواستشن کافر بشن خدا برش لازم نیست یک حجت بیاره. خب یه الان هم آقا تمامی مسلمین هم با اسلام نمی کنید
درست می فهمید؟ درست می فهمید؟ این فرضه آقا، اگر که اسلامی یعنی مسلمانی نباشه دین دلیل می دیگه باطله.
هست میگه نمیخوایم اجرا بشه به سوء اختیارشون. این که اسلام باید اجرا بشه نه،
خیلی
انسان مختاره، مسلمانش هم میگه نمیخوایم.
خیلی خوب،
اسلامی که به وارثی داره.
خیلی خوب، اگر که همه مسلمانو بگن ما میخوایم نماز نخونیم دیگه، خب نمیخونن، ولی حکم وجوب برداشت نمیشه.
بارک
الله. اگه همینجا بیان جلوتر، همینا بیان جلوتر، اگه هیچ کی اصلا نتونه حد اجرا میکنه، حکم وجوب حد برداشته میشه. اگه هیچ کس نخواد حد اجرا بکنه، آیا لزوم وجود امیر برای اجرا در صورت امکان برداشته میشه؟ اجرای در صورت امکانو، چون بالاخره این اگر بخواد اجرا بشه نمیتونه هر کسی هر کسی باشه. ما داریم هم نمیدونیم، ما که نمیگون که حاکم اسلامی به قهر و زور همه را میشونه به ختم کنه، میگه من رئیسم شما من رئیسید، حرف نباشه. هیچ وقت تو اسلام همجور حکومتی نیست. همون روایت که از قول آقای چیز گفتیم تو اون خطبه آخر، مضمونش همین بود. حالا اگر که نگیم اون حرف اصلا سفارش ویژه بود به همین المؤمنین، دستور خاصه به ایشون بود که توی این موقعیت زمانی اصلا مخصوص زمان بود که یا علی بعد من نباید فتنه بشه، او وقت اسلام در خطره. و ما هم میگیم هر زمان دیگری که اینطور بود کسی حق نداره قیام کنه. ببین تو زمان امام سجاد علیه السلام هم همچی طورایی بود و بعضی از چیزها با اینکه زید تایید کردن ولی قیامش نه، خب یا باقیه قیام ها را نه، گفتن شما میرید به کشتن میدید هم خودتون را، چون آدمای خوبی بودن، هم خودتون هم بقیه را، پس نرید. ولی دعوای ما، بحث ما سایی نیست که اگر بشود چی؟ اگر این زمانی امکان بشه، خب یکی میخواد اقدام کنه، قدرت چه داره؟ قدرت شرعی، یعنی حق شرعی داره؟ خب بعد نصب شده اسلام، ولی یه فقیهش 1400 سال نصب کرد و تو زر و رق نگه داشته بود تا یه انقلاب اسلامی شد این اومد بالا. ممکنه بعدم دوباره بره لازر و رفت تا زمان امام زمان، ولی همون وقتم که لازر و رفت تو محدوده ای خواست کار میکنه. یعنی من بچه شیعه وقتی من میخواستم برم مجبور بودم برم یه اداره، میرفتم از مجتهد اجازه میگرفتم. یعنی من حکومتم اینه، من حکومت دارم، من تو همون قدش که میشه اجرا کرد. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تقریر سوم، تقریر
وسطه
چی؟ من فکر کردم که تقریر لطف و حکومت رو گفتیم. هم در جواب ایشون، خب بازم بخشا بگم، خب بعد نه این سومی بود، این با ایشون سه تاشو گفتم که تازه سومش هم نرسیدیم بهش. ببین اینا 5 تاست، ما دو تاش دیروز گفتیم، پس بزن خلاصه بحثه بگم، هر جاش ناقص مونده بگید تا عرض کنم. ببینید ما عرض کردیم که دلیل عقل دلالت بر ولایت داشتن فقیه میتونه بکنه و ده تا بیش از 10 تا تقریر هم داره. تقریر اولش قاعده لطف و حکمت، تقریر دومش قاعده لطف. ما اون تو خب قاعده لطف و حکمت مبادی میخواد دیگه، چون مبادیش مشترکه با هم، اینطور گفتیم مبادیش را با هم گفتیم، یعنی لطف و حکمت نام بردیم و بعد مبادیش ذکر. اون چی بود مبادیش؟ مبادیش این بود که آقا یک، اسلام دستورات، اسلام حکومت داره، یعنی دستوراتی داره که متوقف بر حکومته. دو، و این دستورات نسخ نشده، این دو تا میشن مقدمه برای اینکه حکمت و لطف بیاد بگه پس برای اجرای این دستورات باید فکری شده باشه. مقدمه چهارم عقل میاد میگه خب اون فکر کیه؟ اگه نمیدونی کیه، اگه چون الان فرضمون نیست که ندونی، برای روایاتی وجود نداشته باشه، عقل میاد تناسب حکم و موضوع رو که میسنجه میگه چون این اسلام باید احکام این اسلام جور بشه، اجرا بشه، باید پس اسلام شناس بشه، چون باید اداره کنه پس باید مدبر باشه، چون اختیاراتی پیدا میکنه باید عادل باشه. لذا حداقل ما دست این زهد شرط داریم توی ولایت فقیه ها، بعدا میگیم تو بحث شرایط، ولی حداقلش عقل قدر متیقن میگیریم که آقا وقتی یکی باید باشه که اجرا بشه، خدا خودش هر کی میخواد حکم حاکم کنه، ولی من میگم قدر متیقن اینه که اسلام شناسه عادل مدبر باشه. این تقریر حکمت و لطف.
حکمت اقتضا بکنه که حاکم وجود نداشته.
این قول، این قول که آقا عدم هو منا، و اگر که خداوند به مصلحتی امام را از میون مردم برده باشه و بخواد جانشین براش بگذره، نقض غیبته، نقض اون مصلحته. این یکی هم که حالا به بیان شما که اصلا شاید همون مصلحت این بوده که اینها دیگه حاکم نداشته باشن کلا.
حاکم من الله
آره، حاکم من الله نداشته باشه. خب جواب این اشکال رو دیروز عرض کردیم اینطور که آقا درسته که این یه احتماله، ولی این احتمال عقل باطل میدونه. چرا؟ به خاطر که غیبت منجر به نقض دین، نقض اینقدر از دین، حالا من میگم نقض دین نگو صفر صفر بشه وا، نقض این مقدار از دین، به طوری که احکام سیاسی اسلام که دو سومشه همش بمونه زمین، یا اختیارش بیفته دست یه اسلام نشناس، یه دین نشناس که کاملا وارونه اجراش بکنه، اصلا ندونه چیکار بکنه. مصلحت غیبت هر چه باشد به این حد نباید باشد.
چرا
نباید باشد؟
یه سومش به ما هم کافی باشد تا بعدا میداد متنبه بشن.
خب خیلی باشه، من بیانم رو عرض میکنم، این بحث باید جدی فهم بشه، نمیشه به انتقال کلام شاید کلام ناقص باشه، این بیانه عرض میکنم. آره ازم نگه باید روش فکر کنید و مطالعه کنید دیگه. منم اگه بازم بیان بهتری پیدا کردم لابلای کلام بعدم میگم، ولی خب به این سوال به این دقتی جوابی که میدن اینه، روش باید فکر کنید و بعدم باید بیفته تو وجودتون. جوابی که میدن اینه، میگن آقا فلسفه غیبت یک، نباید نقض دین بطلان دین بشه به همون معنای دو سوم، به معنای همون دو سوم. دو، نباید برای اونهایی که اهل دینن درد سر ایجاد کنه. ببین همیشه که همه جزء مقصرین نیستن، که یه عام مجموعیه، حضور امام و موفقیتش یه عام مجموعیه، به این معنی همه با هم که باشن میشه، اگه بعضی نباشن ولو بعضی دیگه هم پاکارن نمیشه، لذا حضرت نیستن. وقتی این بعضی که پاکارن غیبت نباید به اینها ضرر بزنه. اینا را من مدعیم عقلیه، اگه شما تو عقلی بودن اینا شک داری خیلی خوب، هم من هم شما بیشتر فکر میکنیم و بیان کامل تری براش میاریم. این دوتا تقریر را اینجا میبندیم با این نقطه مبهم و میریم سراغ تقریر بعدی، شاید این دوتا را حل کنیم. اون سه نوع دیگه ای روایت تشریح میشه.
اینا باشه کافی
خیلی اینا نگی. چرا؟ به خاطری که اصل دلیلمون رو امارت بود، یعنی اصلا مقتضای حکمت و لطف داشت همونقدر که داشت موند. ببین 1400 سال، 1400 سال فقها امارت داشتند در حد من تبعشون فقط. امارت به معنای سلطنت بر یک کشور که ما نمیگیم که، ما که ولایت در امارت را آقا ولایت در امارت مقتضی اجرای حده، مقتضی بگیر و ببنده، مقتضی تصرفات اجراییه. فقها طول تاریخ این کارا رو میکردن هرگاه امنیت داشتن یا اقتداری پیدا میکردن. آقا نجفی تو اصفهان این کارا رو میکرده، سید شفتی تو اصفهان این کارا رو میکرده، حد جاری میکرده. اینو ما میگیم. ببین طول ما الان به سلطنت دو معنا بگیرید تا معلوم بشه. یه معنا از سلطنت تحقق خارجیشه، یعنی یه کشوری باشد و یه سلطانی تخت و تاجی و این هم داره سلطنت میکنه، مثل هم حالا، مثل هم حالا که بعد فقیه داره همچه کار رو میکنه. یه معنا به یک به حق سلطنت، نه تحقق سلطنت. حق دارد سلطنت میکنه، نه این حق طول 1400 سال بوده و هر کس که مراجعه میکرده این حق در حقش اجرا میشده. یعنی حدی که درست باشه، خمسی که حلال باشه، جنجی که حلال باشه، اینجا معلوم میشده با این سلطان. اون سلطان نمیتونست جنجا برای شما حلال کنه، قوسا نمیتونست اون حلال کنه، این میتونه. خب ولایت فقیه نگوید آقا نبوده و دین حفظ شده، نه خب بوده و دین حفظ شده و اتفاقا دین تو همون محدوده ای که بوده حفظ شده، هر جا نبوده حفظ نشده. خب اینم از این. بریم سر تقریر سوم که
در حق بوده، با صرف حق بوده دین حفظ شده، چون عملا شما
میدونید عملا میشده با من تو در دایره ای که امکان داشته. از زمان غیبت تا حالا طول زمان یه چیز حدود مثلا 67 اون که شمردن 67 نفر که پشت سر هم، که این که مرد داد دستمون، این که مرد داد دستمون، که 67 تا فقیه زعامت شیعه را به عهده داشتن، مثلا از شیخ مفید بگیر و بعد بیا مثلا سید مرتضی و بعد شیخ طوسی و بعد بیا ابن ادریس و اینها را که بشمارید زعامت را، معمولا اهل تاریخ شما دادن میگن 67 نفر که مثلا آخرشون آقای بروجردی بوده، صبح بعدش هم حضرت امام. خب این 67 نفر کدومشون اجرا کردن؟ بعضی هاشون تونستن اجرا کردن، من عرض کردم برای تازه در کنار این ها 67 تای اصلی بودن به مورد جهان تشیع. در کنار این ها مثلا اون زمان سید محمد باقر شفتی تو اصفهان حد جاری میکرد، مثلا کاری به شیراز نداشت. آقا نجفی اینا که من چون مال اصفهان خبر دارم، شاید شما تو شهر خودتون داشته باشید، آقا نجفی تو اصفهان حد جاری میکرده. خب این هم زیر مجموعه ها بودن اون زمانی که مثلا شیخ صاحب فصول مثلا ریاست عامه را داشته، یا آقا نجفی هم تو اصفهان بوده. نمیدونم تاریخ، من دقیق نمیگم اصلا این دوتا نمیدونم همزمان بودن یا نه، ولی یک کسی هم بوده یه گوشه‌ای قدرت پیدا میکرده، حق داشته. این سلطنت عامه وقتی پیدا نمیشه همشون حق دارن. اینو بعد خواهیم گفت که با تعدد فقیه چه اتفاقی میفته. میگم همه حق دارن، ولی تو امور اجرایی اولین نفر که اجرا کرد، بقیه دیگه حق دخالت ندارن. ولی به هر دلیلی اگه یکیشون مبسوط الیت شد، دیگه تو امور اجرایی بقیهشون هیچ حقی ندارن. نه اینکه اگه فقط اون حرف بزنه دینا حق نشه بشن، حرفم نذره بشه، اینا هیچ نباید بگن اون باید حرف بزنه، اون میتونه حرف اینا رو نسخ کنه. چند وقت پیش بهتون گفتم دیگه، یکی از علمای بزرگوار حکم ارتداد و قتل اون آقایی که توی مشریه یه دانشجویی به حضرت زهرا بود توهین کرده بودن توی نمایشنامه دانشجویی، آتولازم مظاهری یه چیزی دادن، فتوا دادن که این محدود رو دن. مقام معظم رهبری تو خطبه ها یه توضیحی دادند و بعد و آخری جملشون این بود که با این حرف من حکمی هم اگر کسی جایی داده است باطل می شود، لغو می شود، همچی چیزی. بعدش موسی علیه السلام گفتن نه من اصلا حکم ندادم، من نظر گفتم. چون ایشون میدونه در زمان حکومت اسلامی حکم نباید بده. فقها ببین چرا حکم به ماه نمیدن؟ نظر میدن، میگن به نظر من فردا عیده یا فردا عید نیست، ولی حکم نمیدن. خود دیگه حکم مال حاکم، حق حکم دادن نداره. حالا اونش نمیدونم، اختلاف های جاهل ها میدازن، اونا که اختلافی میدازن که حالا 20 تا مثلا عالم هستن تو قوم، 10 تاشون امروز تو مسجدشون نماز عید میخونن، 10 تاشون فردا، چه اتفاقی میفته؟ طوری که نمیشه که. خب بریم تقریر سوم. تقریر سوم ما قرار شد 3 تا تقریر رو بگیم، بعد عبارات حضرت امام مهدی خودی رو بخونیم، لابلای اون عبارات 2 تا تقریر دیگه هم هست که میخونیم بهش اشاره میکنیم و بعدم دوباره خلاصه 5 تا تقریر رو از خانم. تقریر سوم عنوانش رو میگیم تمامیت دین. حضرت امام تو ضمن فرمایشاتشون این تقریر رو بهش اشاره میکنن، تو کلمات من خویی نیست، حالا بعد میخونیم ببینیم میشه یه اشاره جز، ولی واقعا انگار نیست این تقریر. حضرت امام 5 تا دارن، آقای خویی 3 تا تو عباراتشون. ولی بیان حضرت امام اینه که میگن آقا دین تام و تمامه و همه نیازهای بشر رو بیان کرده و علاوه بر آیات، روایات متواتری هم داریم که این مفهوم رو میگه، میگه که هر آنچه که در مورد هر آنچه که مردم بهش احتیاج داشته باشن در دین اومده، هرچه مورد احتیاج بیان شده. خب یکی از نیازها و شاید مهمترین یا یکی از مهمترین نیازها حاکمه در زمان غیبته، پس اونم باید گفته شده باشه. اینا رو عقل میفهمه، با عقل وقتی میفهمه دین کامله و خاتمیت رو میفهمه و میفهمه دین کامل باید همه نیازها رو گفته باشه، میگه خب از مهمترین نیازها حاکم داشتنه. خب حالا اگه حاکم باید باشه چه کسی؟ دوباره عقل میاد قده متیقن گیری میکنه، میگه اگه نمیدونه چه کسی، این کس اسلام شناسه عادله مدبر جامعه علم و عدالت و کفایت. این از تقریر سوم. حالا بریم سر عبارات. عبارات حضرت امام در کتاب البیعه در جلد 2 صفحه 619 چاپ اول کتاب البیعهشون، چاپ 1421 و در جلد 619 و در که این جامعه فقه اهل بیتی 2 این نسخه را داره، نسخه چاپ 1421 قمری را داره و در جامعه فقه 3 جلد 2 صفحه 657 که اون مال چاپ 1392 شمسیه و اونم مال مؤسسه تنظیم نشره و تو جامعه فقه 3 این نسخه هست، از جلد 2 صفحه 619 تو جامعه فقه 2 657 جامعه فقه 3. ایشون بعد یه حاکم نصب کرده باشه. آره عقل میگه که برو ببین پس دین کیه نصب کرده، ولی اگه نتونستی پیدا کنی من بهت میگم. همینقدر متقن گیری دیگه. اگه نتونست، یعنی اگه فرض بکنیم دین نگفته، ما معتقدیم گفته ها، خب دلیل عقلی من معمولا همینجوری، اصلا ادله اربعه که بهش استناد میکنن با فرض فقدان اون سه تا دیگه بهش استناد میکنن، ولی به اجماع که هیچ وقت نباید استناد کنی چون مدرکی میشه، مثلا به آیات روایت هم با وجود عقل باید نباید استناد کنی چون اونا ارشادی میشن. حال دلیل عقلی همین دیگه. ما 13 تا شرط داریم و 13 تا شرط رو هم از عقل یا از روایات یا آیات به دست میاریم، ولی عقل همین 3 تاشه میگه. قدر متعدن کسی که این 3 تا شرط رو داشته باشه،
یعنی دین
هم ضد اینا نباید بگه، ولی میتونه دایره رو کوچیک‌تر کنه، شرط بیشتری بگذاره. یعنی نمیتونه دین بگه اسلام شناس نباشه، منظورم اینه ضد این 3 تا رو نمیتونه بگه، ولی زیق تر بکنه شاید بیشتر بذاره. آره میتونه. اما
این عقل
نه عقل نوز کف و ابوک ما میدونیم. ببین عقل یه وقت میگه که آقا تو میخوای به مسیحی ها حکومت کنی، باید مسیحی شناس باشه. مادر میگه من احکام اسلام
چیه قدر حکومت نداره؟ یعنی
یک حکومت کردن برای نداره؟ نه، پس بیاین جدی حرف بزنیم که
نه شما
قبلش مباری ها داریم. عقل اصلا چیزی به نام دین نمیشناسه که دین اسلام باشه، دین مسیحیت باشه. عقل خدا میشناسه و خلق میگه تو مخلوقی. عقل میگه تو باید بری حرف او رو بشنوی. خب حرفش رو بشنوی تو قالب چیزی به نام دین. عقل میگه اطیع الله. بعد میگه تو دایره اطیع الله کی باید بدو یاست کنه؟ کسی که حرفای الله رو بدونه. این آرام هم مبادیشه تو بحث کلاممون جا انداختیم. بعد از اونها میگون خیلی خوب عقلی که تا اسلام اومده میگه برای اجرای اسلام باید اسلام شناس میشه.
در
خب عرض کردم دیگه عقل تناسب و حکم و موضوع را نگاه میکنه. میگه وقتی قراره این احکام اسلام را جاری کنه باید اینا رو بشناسه، پس اسلام شناس. وقتی قراره اجرا کنه باید تدبیر داشته باشه، پس مدبر. وقتی که قدرت دستش میفته و امکان سوء استفاده، پس عادل. عادل باید باشه، حالا معصوم یا پایین ترش عادل. اگه بازم عقل شرایط دیگه ای هم بر اساس حکم تناسب حکم موضوع باشه ولی الان فعلا امام اینا هم میگن حتی در قد متقنش این حالا نیشه بگوی. بله حالا بعد یکی از اون شرایط که بعد هم خواهیم گفت شجاعت هم هست. بله حالا میگفت که حالا همیسته تشه قبول کنیم حالا بعد نسخه دو 657 نسخه سه. خب حضرت امام تو بیان اولشون به وجود احکام سیاسی اسلام و اینکه نسخ نشده اشاره کنم فهم و بعد ما عرفت ذلک نقول ان الاحکام الالهیه سواء الاحکام مربوطه به مالیات و سیاسیات اول حقوق. احکام الهیه چه مالیاتش چه سیاسیاتش چه حقوقش لم تنسخ بل تبقى الى یوم القیامه. اینا که نسخ نشده مونده. و نفس و بقای تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایت. خود این که این احکام باقی هستن به ضروره میگه پس باید یه حاکم هم باشه، یه والی هم باشه. این های احکامه که هر که نمیتونه اجرا کنه که این حکومت و ولایت تزمن و حفظ سیادت القانون الهی و تتکفل به اجرائهی هم زامن بشه حفظ سیادت قانون خدا را، برتری قانون خدا حفظ بشه با اون حاکم و متکفل اجرایش باشه. ولا یمکن و اجرا و احکام الله الا به حال الله یعظم الحرج و المرج. چون والی باید اجرا بکنه، هر کی بخواد اجرا کنه هر جو مردش. بالاخره نمیشه این احکام باشه ولی حکومت نباشه. اجرای این احکام توسط غیر حاکم هر جو مرد. ما ان حالا بریم تو ادامه عبارت یه تقریر جدید میدن. ما ان حفظ نظام من الواجبات الاکیده. این ما تا الان نگفته بودیم. دین کامل است و نمیدونم اسلام نسخ نشده است، با حفظ نظام از واجبات اکیده است فرق داره. من حفظ نظام من الواجبات اکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المرغوزه. حفظ نظام وقتی میگن یعنی نظم و انتظام زندگی. نظم و انتظام به نظام اسلامی هم که میگن، خب اینم یه نوع نظم و انتظامه. نظام لیبرالی یه نوع نظم و انتظامه. حفظ نظام زندگی مردم از واجبات اکیده است که حالا شما میتونید با زبون دیگه بگم لزوم امنیت جامعه، که حالا بالاترین ثمره یه نظام شاید یکی از ثمرات مهمش امنیت باشه. حفظ نظام خودش یه دلیل مستقله که لابلای عبارت هست. نه حالا بهش بزنید شماره چهار فعلا بزنید تا بعد تو کلمات مرحوم خویی هم بهش برسیم و بعد به عنوان یه تقریر مستقل. ولا یقام و بزا ولا یسد و هازا لا یقام و بزا ولا یسد و هازا. لا یقام به اون احکام الهیه و لا یسد و این حفظ نظام الا به والن و حکومت. یک بار یه حکومت میشه. مضافاً الی، حالا تقریر بعدی، مضافاً الی نه، حفظ ثغور المسلمین من التهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدین واجب و نقل نشهد. حفظ ثغور، اینم بزنید گزینه چیز تقریب پنجم، حفظ ثغور. که آقا حفظ ثغور مسلمین، حفظ مرزها از تهاجم، حفظ بلادشون از غلبه معتدین، این عقلن و شرعن واجبه. میدونید که خب علمایی که اعلام جهاد کردن به خاطر همین بود، به ثغور مسلمین. وقتی روس نیروهاشو وارد کرد تا قزوین اومد، نزدیکای تهران اومدن، آخونه لامه جهاد کرد. یا قبلش اسد محمد مجاهد، قبل از شیخ انصاری، اسد محمد مجاهد استاد شیخ انصاری بوده، وقتی 19 سالش بوده میره نجف، اسد محمد میره باباش سری دست اسد محمد، اسد محمد مجاهد به شیخ به اسد محمد یه اشکال میکنه، بعدی درس نگرش میداره، با هم گفتگو میکنن و رو میکنه به بابای شیخ، میگه اینا نگرش تا نجف، این نما به غرض. شیخ میمونه 4 سال میمونه، بعد اسد محمد اعلام جهاد میکنه. جهاد اون کدوم بود؟ این ترکمانچای و گلستان اولیش کدومش بود؟ ترکمانچای بود. اون جنگی که منجر به ترکمانچای شد، روسا اومده بودن اون مناطق رو اشغال کرده بودن، قره‌باغ و ارمنستان و اینها رو اشغال کرده بودن و ایشون چیز کرد، اعلام جهاد کرد و رفت با کمک مردم، خب رفت از داخل ایران و تهران و بعد تبریز و مردم رو تحریک و تحریش کردند و رفتن حمله کردن، مناطق رو پس گرفتن، کلن تمام مناطق اشغال شده رو پس گرفتن. و چی بود؟ حسین میرزا بود که بود که از طرف شاه مأمور بود. روس بعد لشکرش رو بود، خب اونا سلاح گرم داشتن، ایرانی ها هستن مسلح به سلاح گرم نبودن و بعد حمله کردن و دوباره مناطق رو گرفتن و دیگه دولت هم که حمایت نکرد، اصلا هم که نداشت و دیگه منجر به ترکمانچای شد و اون قرار داده ننگینی که این مناطق را رسماً به روس واگذار کرد. اسد محمد مجاهد هم دق کرد مرد از اینکه این جریان اینطور شد. ولی خب ببین، برای حفظ ثغور، برای حفظ ثغور اعلام جهاد کرد، هم آخوند هم اسد محمد و هم اگه جای دیگه ای بود هم همینطور بود اعلام. مضافاً الی ان حفظ ثغور المسلمین من التهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلا و شرعا و لا یمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه و کل ذلک من اوزه ما یحتاج الیه المسلمون. تا اینجا بس باشه ان شاء الله. تعریف
کنید همش
اونا تقریراش یکی از این 7-8 تا خواهد بود. بله. دیگه اینجوری نگید. ما ببین دلیل خب دلیل لطفمون و دلیل حکمتمون که شرایطش هم گفت. یعنی قاعده حکمت میگه وقتی برای اجرای اسلام یکی میخوای بذاری حتما باید اسلام شناس باشه. این که دیگه ضرورت حکومت نمیگه، لابد دل ناس من امیرن برن کان او فاجر، اینا که نمیخوایم بگیم که نه دیگه. این دوتا آره، این دوتا حفظ ثغور و حفظ چی؟ نظام جامعه. حفظ نظام باید کمکش کنیم، دلیل عقلی کمکش کنیم.
باشه کنار یه حاکمی که قرار بود تغییر کنه، مثلا شاخه کنارش میشه. چی هم به ساخت باقی هم نیست. شاخه هم لازمه شده. اون چیزی که نمیدونم مثلا حفظ نظام مثلا اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، ترمینال نیست، نظام اسلامیه. اونی که تو اسلام
میگیره. مثلا همین اشکالات اینا. نه.
ببینید
نظام بود داره شما اون نظام به هم زد. شما حکمت، لطف، تمامیت دین، این که صاف میره میگه فقط فقیه، این ستا میگه فقط فقیه، میگه برای اجرای اسلام باید اجرا رو بدی دستی فقیه، نه اینکه بدی دستی دین نشناس بعد فقیه التماسش بکنه. میشه اجرای اسلام؟ اگه با التماس بتونه خب به خودش بده، عقل میگه که خب بابا کار بده دست کار دون، مشکلش اینه که بابا عقل وقتی حرف میزنه دا پاشا جامو کم میگذاره، عقل میگه کارا صاف بده دست همون که میتونه. اونی که میتونه به نظر من باید اسلام شناس باشه، باید عادل باشه، باید مدبر باشه. حالا یه پادشاهی اسلام نشناسی ظالم بذار کنارش و این به اون التماس میکنه، این عقل نمیگه.
حالا بعد مشکلی نیست که بعد میگم تو اجرا
اونی که پیغمبرش هم همینجوره.
خب
من میگم باز تعیادی میشه. خیلی فکر میکنه که اون بالا دست باشه، اینا موتی یا اینکه این موتی باشه اون بالا دست.